عزیز. در بخش دوم برنامه‌ها در کنار شما عزیزان هستیم با تقدیم اولین برنامه این بخش با عنوان کارگاه لبخند.
داری چی می‌سازی؟
داریم لبخند می‌سازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام سلام، ایام بکام، سایالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج‌اللهی هستم، کارگاه لبخند رو میشنوید از رادیو سبا. با صفا هستید، با سبا هستید، با ما هستید، ما با شما هستیم. و استاد عبدالله مقدمی عزیز و دوست داشتنی که اینجا تشریف دارم،
سلام میکنم خدمت آقای فرج‌اللهی نازنین، در خدمت شما هستم و به همه شنونده های نازنین برنامه کارگاه لبخند سلام عرض میکنم. انشالله که وقتشون خوش باشه، حال دلشون خوب باشه انشالله.
ایشالله تنتون سلامت، دلتون شاد، لبتون خندون. هست مطلع برنامه یک بیت از جناب کلیم کاشانی بشنویم. استاد میفرمایند که گر ندارد غم ما دهر، نرنجیم از او، چون که در خاطر ما نیز غم دنیا نیست.
این به اون دهر.
آره بابا، قصه نخور، پسته بخور. یه فاصله کوتاه بگیریم،
بریم بشین سر کلاس. آقا پسته رو بخوای بری بخری قصت میگیره.
آره حواسم نبود دستم به قیمت و اینا.
کلاس لبخند.
خب کلاس لبخند، خیلی با کلاس میشیم الان در محضر استاد عبدالله مقدمی. آقا درباره چی قرار صحبت کنیم؟
سلامت باشید جناب آقای فرج‌اللهی نازنین. ما جلسه قبل در مورد تکرار صحبت کردیم در شعر طنز و اثر طنز، حالا فقط هم شعر طنز نه،
بله.
ما بعضی وقتا میبینید توی نثر طنز تکرار داریم و یه مثلا یه متنی رو طرف مینویسه، یا حتی توی اثر نمایشی طنز، مثلا نمایشی هم این اتفاق میفته. یکی از شگردای آقای رضا عطاران توی سریال‌هاش همین تکرار بود.
دقیقاً.
تکرار آره نمایشی بود.
تو ترش و شیرین بود، یه لوله بخاری بود، یه جایی هدستشون می‌خواستن بذارن نسوزن، نذارن بسوزن و اینا.
من چون دقیقاً همون لوله بخاری تو ذهنم بود، برای همین گفتم آفرین.
دل به مغز، به مغز لوله بخاری کشی شده است.
آخه این آفرین گفتم، احسنت گفتم، یاد یه جریانی افتادم، حکایتی افتادم، میگفت پادشاه میره شکار، بعد خلاصه این تیر رو میذاره در چله کمانو میکشه و اون آهویی که قرار بوده تیر بهش بخوره یه جا خالی میده و فرار میکنه. این بادمجون دور قابچینای بالاخره شاه هم همیشه بودن دیگه، به هر حال باید احسنت میگن، بالاخره پادشاه هر کاری که میکنه کار درسته،
باری کله ببندن بهش.
آره یه کار درسته دیگه، سرفه بکنه کار درسته. بالاخره یکیشون خلاصه میگه احسنت، بعد این پادشاه خودش هم عقل داشته دیگه، میبینین که تیرش به خطا رفت، اونم که در رفت، گفت تو چرا میگی احسن؟ منم مسخره میکنی؟ گفت نه به تو احسن نگفتم، به اون آهو احسن گفتم. حالا یه وقت میبینی اینجوری جمع و جور میکرد.
احسن
در مورد تکرار ما عرض کردیم، گفتیم یعنی ما حتی توی نمایش هم میتواند این تکرار،
آدم وقتی میخواد فروشنی به خرج بده مثلا بگه عرض کردم دیگه، نمیگه بله. ما که میگه مثلا من بله. عرض کردم درسته بله. استاد
البته نه بعضی وقتا اینجوری نیست، مثلا دانش آموزان
یه وایسا بیرون استدیو باد کار دارم خاصی تو چشمه استاد هست
نه آقا بعضی وقتا دانش آموزان میبینی به معلم میگن ما دیگه، ولی خب ما اونها کجا و ما اون بالاخره بزرگان کجا. به هر حال ما توی تصویر هم تکرار داریم
بله.
توی نثر هم تکرار داریم. آقای حالا چون داستان بلنده خود داستان رو نیاوردم و در موردش صحبت میکنم، آقای رضا سایکی دوست عزیز طنزپردازمون یه داستانی داره به نام ساسات
آفرین،
که این داستان ساسات اصلا بر مبنای تکراره.
دقیقاً
حالا دوستان میتونن جستجو کنن تو فضای مجازی داستان رو بخونن چون وجود داره، میگم که
واسه ما حتما بخونن. چه کاری داستان بذاریم تو شبکه اجتماعی خودمون بیان همینجا بخونن،
اونم میشه به قول حالا این کار رو هم میشه کرد. عرضم به حضور شما تو این داستان اون پسر نوجوانی که وظیفش این بوده که خب این ماشینای قدیمی در واقع ساسات با ساسات کار میکردن بله. دیگه زمستون وقتی که سرد میشد وقتی که میخواستین اینو روشن بکنین باید این دریچه ساسات رو یه بار بعضی وقتا دو بار میکشیدی، این بنزین و هوا کامل میرفت تو کاربراتور که وقتی استارت رو میزنی اون روشن بشه، و اگر این کار رو نمیکردی خودت بیچاره کرده بودی
باتری ماشینت از بین میرفت.
آره اصلا نه چیز میشه روشن نمیشد و در واقع بعضی وقتا خفه میکرد. حالا من چون خودم اون اوایل قدیم پیکان هم داشتم و این چیزا رو میدونم باشه خیلی فنی دارم خدمتتون عرض
میکنم،
یه دریچه‌ای بود بغل داشبورد که اونو باید میکشیدی، الان ماشینای امروز این امکانات رو ندارن، اون موقع داشتن. و این دریچه ساسات خلاصه توی زمستونی وظیفه این پسر این بودی که تو زمستون بالاخره هر روز قبل از اینکه پدر بره سر کار میرفته این ساسات رو میکشیده، ماشین رو استارت میزده یه چند دقیقه ماشین کار کنه در جا گرم بشه بخارش کار بکنه که این پدر بره سر کار. یه روز پدر میگه بودو برو بالاخره این ماشین رو استارت بزن. اون روز میگه خیلی برف میومده و میگه که شخصیت تعریف میکنه که میگه تو این وضعیت محمد دو بار ساسات رو میکشیدم و حواسم نبود اصلا نکشیدم، استارت رو زدم و ماشین خفه شد. وقتی ماشین خفه میشه اول پدر میاد میگه چی شد؟ میگه که ساسات رو نکشیدم و خاموش خفه کرد. پدر میزنه تو سر خودش و فریاد میزنه که بدبخت شدیم ساسات رو نکشید. دوباره مادر از پله ها میدوه میگه چی شده؟ گفت ساسات رو نکشیده. مادر میزنه تو سر خودش میگه وای بیچاره شدم، شیرم رو حلالت نمی کنم، این بچه بیچاره مونده. برادر از اون ور میاد میگه چی شد؟ میگه بابا ساسات رو نکشیده. بعد این بعد میگه خاک بر سرت کنن. بعد خلاصه از اون ور همسایه میاد میگه چی شده؟ میگه بابا ساسات رو نکشیده. این ساسات رو نکشیده تو ده ها موقعیت واسه این بچه تکرار میشه. این بچه بیچاره مونده که خدای من یه ساسات نکشیدم، چرا مثلا از چهارراه پایینی زنگ میزنم میگم به بابات بگو ما داریم بیل میاریم الان میرسیم، تو شما مقاومت کنید ما الان داریم میرسیم، ما ساسات رو نکشید و اینا، عموم زنگ میزنین. و در نهایت آخر داستان متوجه میشید که بله یکی از خانم های اون محله، چون قدیم ماشینی که توی محله بود که دیگه خودتون میدونید دیگه، فقط ماشین نبود، آمبولانس بود، وانت بود، موتور بود، بعد خیلی چیزا بود،
همه
هم استفاده میکردن. بله یکی از این خانوما داشته در واقع وضع هم میکرده و آمبولانس قبل از این که بیاد میخواستن ماشین ببرن و در نهایت همه با هم کوچه رو اون برفا رو پاک میکنن که این ماشین آمبولانس بتونه آره ببره دیگه.
راهش این بوده هول بدن ماشینه.
نه نه نه، این خفه کردنه با هول دادنم کار راه نمیافتاد، اصلا باید باز میشد کاربراتور، باید باز میشد و یه ذره کار فنی، یه ذره کارش بیشتر بود. آره دردسر زیادی داشت.
چه کاری ساسات نکشید.
به هر حال آره این ساسات نکشیدن توی داستان طنز و خب نثری که هستش اونجا نگاه میکنیم که میبینیم چقدر خوب عمل میکنه و داستان
ببین یارو یه ساسات نکشته بعد تفلی بیش نبوده، آرزوی ساکی اون موقع که این اتفاق براش افتاده.
البته خب شاید هم نیفتاده، داستان نوشته.
حالا مثلا ما فرض می‌کنیم افتاده و اینجوری تاوان داده و اصلا قصه ای نوشته شده و اینا.
حالا این تکرار ساسات نکشیده تو این داستان باز یک مثال دیگه است برای ما که میگم چون داستان طولانیه نمیشه خوندش توی برنامه، حتما دوستان
همه داستان تعریف کردیم.
آره نه بخونن اشکال نداره، چون ما میخوایم نحوه،
من میگم شما تعریف کردید.
آره
بالاخره همه داستان.
آره قصه رو که تعریف کردم، ولی این نحوه نوشتن رضا ساکی
خیلی
نکته مهمیه. بله. که چطور نوشته و چطور این تکرار خوب جا افتاده.
اصلا کتابی هم داره به همین اسم.
بله دیگه، اسم کتابی ساسات.
بقیه قصه های اون کتابان خوندنیه.
بله بله، کتاب ساسات آقای رضا ساکی انتشارات قاف منتشر کرده.
مرحوم قاف که حالا الان نمیدونم دیگه کجا بردن کتابو.
آره هنوز چاپ نشده، ولی خب
چون عملا قاف که دیگه کار نمیکنه
متاسفانه، چون حالا حرفو میاره ولی این حرف مهمیه، چون انتشارات قاف انتشاراتی بود که به صورت تخصصی داشت کارهای
طنز کار میکرد،
طنز کار میکرد و اینکه اگر کار نکنه واقعا تاسفه.
شما که کتاباتو گرفتی بردی انتشارات دیگه بردی،
متاسفانه دیگه، متاسفانه، چون من حالا درست امیرکبیر بردیم بالاخره اونم انتشارات بسیار خوبیه، ولی فرق نمیکنه آدم یکی از بنگاه‌های فرهنگی وقتی که تعطیل میشه آدم ناراحت میشه. به هر حال ما پس طنز رو توی در واقع با تکرار، شوخی رو در واقع با تکرار میتونیم به شکلهای مختلفی بسازیم. فقط بحث شعر نیست، دفعه پیش شعر رو مثال زدیم، این سری یه داستان رو مثال زدیم و یک کار تصویری رو که کار آقای عطاران و همون لوله بخاری بود که هر کسی می اومد حواسش نبود دستشو میذاشت لوله بخاری میسوخت، یا مثلا آقای محمدرضا هنرمند قدیم یه سری کارهای طنز خیلی خوب و خیلی فخیمی تولید میکردن به نام کاکتوس، فکر کنم شبکه 4 پخش میکرد. توی اون هم اولا که بسیار سریال قوی بود و ای کاش دوباره تکرار بشه و همونا رو اصلا همونا رو دوباره تکرار بکنن و پخش بکنن، خیلی عالیه. ولی سوای اون مثلا توی یه قسمتی بود که یک تاغار ماست یه جای شکسته و ماستی ریخته بود، میگه تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیسان، و حالا یک جماعتی افتاده بودن که از این ماست ریخته چطور استفاده بکنن، و اونجا هم باز این شگرد تکرار به صورت تصویری استفاده شده بود. من میخواستم این تو این قسمت شگرد تکرار رو در واقع در شکل‌های مختلف برای دوستان بگم، برای ساختن شوخی. خب حالا ما که داریم میگیم برای ساختن شوخی، دیگه اینجا منظورمون این نیست که فقط طنز، هر کدوم از مباحث شوخی سازی میتواند از این روش استفاده بکند.
بله.
فکر می‌کنم برای این جلسه ما دیگه تکرار رو تقریبا تموم کردیم و
خیلی عالی، دست شما درد نکنه، دم شما گرم. و دوستان عزیز و گرامی که طنز و شوخ طبعی رو جدی دنبال میکنن حتما پی این ماجرا رو بگیرن و میتونید برای ما در شبکه‌های اجتماعی نمونه هایی که دیدید تو هم فیلم‌های کمدی بفرستید. اتفاقی که میفته مثلا یه جا یه چاله وجود داره توی فیلمی و افراد مختلف میان رد میشن و هر کدوم یه اتفاق براشون میفته، تکرار این ماجرا یک موقعیت کمیک به وجود میاره. اگر شما چیزی سراغ دارید برای ما بفرستید راجبش صحبت بکنید.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
شما و لبخند.
خب قرار شعر زیبای جناب آقای احسان ناصرپور کیانی رو بشنویم. با عنوان چک بی محل بر میگردیم، در خدمتون هستیم. خدا آقا احسان هم هستم.
تا دم احتضار چک دادیم، تا درآمد دمار چک دادیم، در زمان خرید بی ام و غرق در افتخار چک دادیم. چک بی ام و فرم خورده و ما نرخ روز دلار چک دادیم. وقت در رفتن از طلبکاران قبل هر استتار چک دادیم. یک طلبکار مرده دق کرده به زنش بر مزار چک دادیم. وام حافظ بگو که باز دهند، در ضمانتش هزار چک دادیم. ما گدایان خیل سلطانیم، به همین اعتبار چک دادیم. تا به پست ریاستی بودیم، دست هر پاچه خار چک دادیم. زندگی گرچه هی فشار آورد، نرم و با اقتدار چک دادیم. تا بخوانند نغمه ای خوشتر، به هزاران هزار چک دادیم. و به امید شادی دلمان به غم روزگار چک دادیم. بابت کفن و دفنمان ای دوست، عاقبت پای دار چک دادیم. اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
خب عبدالله جان، شعر آقای دکتر چطور بود به نظرتون؟
بسیار
نظر کلی شما رو جویا بشیم ابتدا.
دمشون گرم آقای ناصرپور کیانی. تو شعر طنز هم حالا گفتید آقای دکتر، بله آقای ناصرپور پزشک هستن، دکتر داروساز هستن فکر کنم، حالا خودشون
توضیح میدن. خب شعر چطور بود؟
بله شعر یه خوبی خیلی بزرگی داشت. حالا بعضی وقتا شنیده میگفت یک حسن خوبی داشت، حالا حسن خوب معنی نداره دیگه، حسن بزرگی داشت، اون هم روانی شعر. یعنی اینکه تقریبا تو بیشتر ابیات ما دستانداز زبانی نداریم، خیلی روان گفته و این برای شعر طنز یک امتیاز خیلی بزرگ محسوب میشه.
بله.
حالا اگر بیت به بیت که بخونیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
خیلی خوبه واقعا،
نکته تکرار هم داره، اون ردیف خاص که داره ما اصلا راجع به صحبتمون میتونیم چون
صحبت بکنیم. خب جناب آقای دکتر احسان عزیز، آقای ناصرپور کیانی پشت خط هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، در خدمتم بزرگواریم، سلامت باشین.
آخر خوش اومدین. کجا تشریف دارین الان دقیقا آقای دکتر؟
من دقیقا آبادان هستم.
دقیق تر میشه بگین؟
دقیقاً آبادان.
کجا آبادان؟
بله.
کجا آبادان هستین؟
آبادان کوی قدس.
خب تا کی هستین اونجا؟ ما بعد برنامه خودمون برسونیم. چون آره دیگه.
در خدمتم.
آقا سلامت باشی.
زنده باشی.
خیلی آقا شعر خوبی نوشتین. دست شما درد نکنه.
من یه شعری از عمران صلاحی خونده بودم، به زمین و زمان بدهکاریم.
بله.
در واقع این به انگیزه شد که من رو چک دادن بیام این شعر رو بگم.
و بیت آخرش هم گفت پیروی کرده ایم از دولت به تمام جهان بدهکاریم. اینجوری تمام شد. یادم شد. دست شما درد نکنه. آقای احسانپور عزیز، چی شد که به سراغ در واقع طنز و اینها رفتین؟ شما داروساز هستین درسته؟
بله من داروساز هستم.
بعد
حالا به قول مصطفی آصفی که میگه شعر هم عقل ندارد که در این شهر جنون گذرش بر من دیوانه دوران خورده.
آخه
آره دیگه.
شما
دیگه
داروی طنزآمیز هم درست میکنید یه وقتی؟
داروی چی؟
طنزآمیز.
طنزآمین هم چرا درست نکنیم؟ داروی دارو داریم که کلا شما رو میبره تو عالم طنز.
جدی میگی؟ حالا بعدن در گوشی بگو دست زیاد نشه.
حتما.
خب آقا ما میخوایم بیت به بیت بخونیم شعر زیبای شما رو و میخوام از این فرصت استفاده کنم.
از اینکه ما رو قابل دونستیم
بیت به بیت خودشون بخونم با صدای قشنگشون.
بله خواهش میکنم.
و آقای مقدمی راجع به صحبت بکنم. آقا این دو بیت اول رو بخونید برای ما.
تا دم احتضار چک دادیم، تا در آمد دمار چک دادیم، در زمان خرید بی ام و غرق در افتخار چک دادیم.
خیلی خوب، عالی. همه شما گرم.
خب نظر آقای مقدمی رو جویا بشیم راجع به این دو بیت.
خواهش میکنم. ببین من نکته خیلی مهمی که حالا سعی میکنم تو برنامه به دوستان حالا بارها گفتم ولی خب باز هم میگم، بیت ما، بیت ابتدایی ما، بیت ورودی شعر ماست.
بله.
این ورودیه دیگه. این ورودی رو بعضی وقتا حالا خوشگلش میکنی، یه در باغ سبزی نشون میدی.
آفرین.
حالا بعضی وقتا وارد یه جایی میشی میبینی جلوت برهوته، اون که یه چی، خب یعنی فقط جلوش قشنگه. بعضی وقتا هم میبینی نه، داخل یک جنگل زیباییه ولی اون دره دره خیلی در بوداغونیه،
جذب نمیکنه آدم.
آره آره، مثلا اولش متوجه نمیشه، ممکنه حتی رد شه از اون باغ زیبا. خب پس بیت اول خیلی مهم. خب ما تو بیت اول میگیم تا دم احتضار چک دادیم، تا در آمد دمار چک دادیم. ببین موضوع اینه که توی این بیت اتفاق شوخی آمیز و شوخی با نمک خیلی بزرگی نمیافته.
درسته.
یعنی یه حرف کلی میزنیم آقا، تا دم احتضار چک. ببین مثلا همین دم احتضار رو اگر روش کار میکردیم، خب رو همین که یه نفر در حال مرگه و داره مثلا یه چک میده، خب
اغراق
مثلا شوخی در میاد. آره یعنی شوخی با حالی در میاد. اغراق حالا راجبش صحبت کرده بودیم قبل تو همین جلسات و اتفاقا کار قشنگی میشه، ولی الان بی پشتوانه رها شده. خب یعنی این اتفاق یه مقدار رو هوا رها شده. دومی میگه آقا تا در آمد دمار. خب دمار در آوردن، خب اصطلاحش رو میدونیم دیگه، این در واقع کلمه ترکیه و انگار که رگ کسی رو، دمار یعنی رگ، این رگ کسی رو در بیاری، یعنی که در واقع پدرش رو در بیاری، اذیتش کنی. این باز روی این یکی هم میشد. من دارم میگم این مصرعها خیلی رو هوا ول شده. نگار همین رگ در اومدنه یا اصطلاح دمار در آوردن روش بیشتر کار میکردیم، هر کدوم رو میپروروندیم به عنوان یک بیت مجزای کامل که طنزش کامل بشه. در زمان خرید بی ام و غرق در افتخار چک دادیم. باز اینجا اتفاق در واقع شوخی و مضمون سازی بهتر شده، خب ولی هنوز کامل نیست آقای پورکیانی عزیز. خب یعنی به نظرم رو این هم میشه کار کرد که مثلا این کسی که داره، ببین تضاد رو بسازیم. خب الان شما مثلا بی ام و رو نوشتی، به نظر من یه بیت قبلش خب یک فضای طنزآمیز تضاد می ساختی. خب مثلا قبلش تو بیت قبلش می گفتی مثلا موقع جیان خریدن حالت شرمسار چک دادی مثلا، بعد حالا در زمان بی ام و قرار در افتخار چک دادیم، یعنی یه تضاد می ساختی اون وقت میبینی چقدر بیت رو می اومد. آره آره این بهتر می شد. خب ادامه بده آقای.
خب دو بیت بعدی رو آقای دکتر برامون بله. بخونه.
و فرم خورده و ما نرخ روز دلار چک دادیم، وقت در رفتن از طلبکاران قبل هر استتار چک دادیم.
اینجا به نظر من همون در واقع اون چیزی که گفتیم نقطه قوت شعر هست تو بیتی که در واقع بیت سوم میشه، تو بیت سوم یه مقدار ضعیف شده. ببینید چک بی ام و فرم خورده و ما نرخ روز دلار چک دادیم، منظور شاعر اینه که به نرخ روز، یعنی به نرخ دلار روز چک داده. خب آیه پورکیانی فکر کنم یه جایی هستی بغل دارن صحبت میکنن، درسته؟
بله بله درسته.
آره یه مقداره که میشه بله، ازشون فاصله بگیم.
فاصله اجتماعی رو رعایت کنی بر خودتون میگیم.
بله آره. کاملا
پس بله. این بیت در واقع اون خوبی و حسنی که گفتیم آقا
بله.
روان و لغزنده هست رو نداره، اما بیت بعدی ندیگه وقت در رفتن از طلبکاران قبل هر استتار چک دادیم، باز هم اینجا اون استتار رو شما آقای پورکیانی میتونستی تناسب باش بسازی، مثلا حالت در واقع شکار کردن و شکار شدن، طلبکار که شکارچی هست، بدهکار که در واقع شکار هست، یعنی یه مقدار آره رو اینا ببین میشه ها، یعنی همه این بیت ها خوبن، بیت های خوبی هن. خب میشه بیشتر روش کار کرد و قوی ترش کرد. بله خوب
بله.
دو بیت بعدی رو برام بخونی.
بله خواهش میکنم. یک طلبکار مرده دخ کرده، بزنش بر مزار چک دادیم، واه حافظ بگو که باز دهند. این مثل از حافظه.
بله.
وام حافظ بگو که باز دهند، در زمانش هزار چک دادیم.
بسیار عالی.
بیت اول یه مقدار ضعیف هست، خب باز به خاطر پرورش پیدا نکردم. بیت دوم خیلی خوبه.
بله.
یعنی بیت دومیه، چون زمان و زمان یک ایهام تبادری ایجاد میکنه،
بله.
یعنی حالت تبادری متبادر میشه به ذهن آدم که زمان که خب زمانت کردنه و زمان که یعنی تو اون دوران، یعنی میگه از اون موقع ما هزار تا چک دادیم خب
به حافظ،
برای حافظ، آره برای حافظ. حافظ بگو که باز نه، انگار که رفتی زامنش شدی و یه بار مثلا اینو میخونی، یه بار دیگه میخونی که در زمانش هزار چک دادیم، یعنی اون موقع هزار تا چک دادیم.
همیشه به قشر هنرمند ظلم میشد، یعنی اون موقع هم حافظ بله. میگه وام حافظ بگو که باز دهن، اون موقع هم به ایشون وام نمیدادن، درخواست وام داده بودن، الان هم همین جوری ما الان هر جا هر دری میزنیم نمیدن وام، میگه شغل چی میگیم نویسنده‌ایم، میخندن و دیگه
موفق باشید.
بعضیشون اونم نمیگن
موفق باشید. بله خب بریم بعدی.
ما گدایان خیر سلطانیم، به همین اعتبار چک دادیم، تا به پست ریاستی بودیم دست هر پاچه خار چک دادیم.
خب اینجا بیت اول خوبه، یعنی بیت اول
بله.
ما گدایان خیر سلطانیم، به همین اعتبار چک دادیم، این بله. کاملا مضمون پرورش پیدا کرده.
دقیقا.
حالا علاوه بر این که یک در واقع تضمین خیلی خوب از حافظ گرفته شده، خب ولی خود شعر هم، خود شاعر هم روی این شعر